أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 21/4400 اول ذیحجة الحرام 1442 دوازدهم 2021 درس 419 و 420 فقه الاداره، فقه نظارت، نظارت بر برنامه، احکام نظارت، زمان خسارت اصلاح بعد از افساد، ضمانت برنامه ریز.
امروز من روز شهر زودتر رفتم مناسبت روز اجازه بدی حدیث بخونم.
خیلی زود میرید یعنی؟
نه، یه اگه شهر زودتر رفتم نشد.
آه بر بفهم، ولی اول ذیحجه.
بله،
در خدمت
تو باشم. سلام زواج امیرالمومنین
علیه السلام
و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، علی بن جعفر خود گزارش را قال سمعت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام یقول بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جالس، پیغمبر نشسته بودن، که از دخل علیه ملک، یک فرشته پریشون داخل شد، لهو اربعتون و عشرون بچه ها، 24 قیافه داشت. و این چجور بوده ما نمیتون درک کنیم، یعنی چی 24 صورت داشتن؟
کی بوده؟
یه فرشته از دخل علیه ملکون لهو اربعتون و عشرون بچه ها، 24 صورت داشت. حالا یعنی چی ما نمیفهمیم. فقال الله رسول الله، پیغمبر بهش فرمود که حبیبی جبرائیل، دوستم جبرائیل، لما عرکف فی مثل هذه صورت، چرا تا الان تو این صورت نیدم مثلا؟ فقال الملک، فرشته عرض کرد که لستو به جبرائیل، جبرائیل نیستم، انا محمود.
من جبرائیل اخیرا فوت کردیم.
آه این جبریل، احمد جبریل. انا محمود، من محمود هستم. و حسنی الله
احمد بودی شو محمود، یعنی که من زنده هم احمد
بودی. احمدی انا محمود و حسنی الله عز و جل ان عذب به جن نور من النور، خداوند من رو مبعوث کرده که نور را به ازدواج نور در بیاورم. حضرت علی رو و حضرت زن. قال من من، پیغمبر فرمود چه کسی را به ازدواج
چه کسی
در بیاورم. قال فاطمه من علی، حضرت زهرا رو به ازدواج حضرت علی رسوند. فلم ما ولا الملک اذا قین کتفیه، زمانی که این فرشته داشت برمیگشت، بین دوتا کتفش این عبارت نوشته شده بود: محمدان رسول الله،
اللهم صل
علی مسیح. فقال رسول الله، پیغمبر ازش سوال کرد که منذ کم هذا بین کتفیک، چه مدت این عبارت، یعنی چه مدت زمانی که این عبارت بین کتفای تو نوشته شده؟ فقال من قبل ان یخلق الله عز و جل آدم به 22,000 عام، 22,000 سال قبل از خلقت حضرت آدم این عبارت بین دو کتاب من
نوشته
شده بود. خیلی بستم خواستم زودتر مخاطبشم بودم وسط درس.
خب بعد همین فقط اومده بود اطلاع بده که
بله
که میخواد تزویج رو.
بله، ولی نقطه دومش هم همین عبارت،
یعنی عاقد بوده.
بله
عاقد بوده، یا
حالا دیگه یا عاقد بوده یا خبر داده یا چی بوده،
نمیدونم. چون گفته بود عذر به چی کارش چی بود؟
برسنی الله عز و جل ان عذر به جن نور من النور،
یعنی عاقد خیلی
خاصه. برای ازدواج سفریز یک کسی دیگر فرست، یک ملک دیگر فرست.
حالا شاید عرض معنویشون بوده، شاید چون پیغمبر عبقا حادثه بشه.
چون پیغمبرم لای انتقا عن الهوا بوده.
بله
ایشون خیلی ممنون.
ممنون درس و برنامه شما.
ملک میشه پادشاه، صاحب ملک.
من شنیدم خیلی اشتباه
شد. نه لوریش رو گفتم. واسم لوریش رو
گفتم. میگم بسم الله.
همچنین کتفم ظاهرا آقای دروسو نیست، کتفه.
کتف ها
بین کتفه هی دادن من اینطوره که این کلمش کتفه.
کتف
ها اقاباش من نوشتم همینجوری دیگه قدنه بود
دیگه. خیلی ممنون.
چون بسر درست نمونم درست بند نزم
اتفاقا به جا بود. ما دیشم اینجا منبر رفتیم یه هیئتی از امام جواد علیه السلام بود، بحث نماز اول ماه که ایشون دارن که سی تا توحید و سی تا قدر و بعد صدقه و بعد شش تا آیه. آیه هاش هم همه آیات روزی و سلامتیه. اولین آیه که بعد میخونید چیزیه، ما من دابت فی الارض الا علالله رزقها. هیچ جنبنده ای نیست که مگه رزقش بر خداست، یعنی همه رو رزق. یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. آیه بعدیش هم مال سوره یونس، این یمسسک الله بزر فلا کاشف له الا هو و این یورد که به خیرن فلا راد لفضله یصیب برحمته من یشا. دوباره یه آیه دیگه هست که بعد خونده بشه، به زنون مال زنون اذه به مغازبن بخشش که سبحانه که اینی کنتو من الظالمین. بعد یه آیه سوره طلاقه که سیجعل الله من بعد عسرن یسرا، که اینم مثلا میگن باید بخونید. چند تا آیه دیگه میگه این بسته باعث میشه یک ماه شما سلامتیتون از خدا میخریده. من جواد میگه بسته خریدنه. لذا فلسفه این که سی تا توحیده به خاطر این که سی روزه، یعنی شارژ ماهه. و سی تا قدره یعنی شارژ ماه، یعنی یه نماز اول برای سی روز، یعنی سی روز پوشش میده تا ماه بعد. و شما هم سلامتی، هم غنا، هم امنیت، که اصلا ضرری به شما نمیرسه.
توحید اول اومده تا آخر ما کافیه.
برای همین امروز ایشون اومده. امروز خواست روز خاصی بود، هم آجای نارویی تشریف آوردن، هم آقای توحید هم که چند روز تشریف نداشتن. خب اینجا هم که آقای شمشیری و آقای منتشلو نه که منزل هستن، آقای صفیپور، آقای کارگران، آقای اکبرزاده، آقای ایزدی، آقای سعید و آقای سید مهدی حسینی. آقای ایزدی و سعید کرمان هستن، یکیشون شهر بابک هست آقای ایزدی، سعیدم انار، اما انار رفسنجان رو
نمیشه.
آقای اکبرزاده هم ارومیه هستن، یعنی الان این از تا دیروز مشهد بودن از الان اومده اینجا.
تنها آقا اناری که میشه باش بزرگ رو همین انار شما
هست. آره میگه با آقا انار میشه بزرگ رو بند.
آبو
پرتغال
هم
نیست، کشور پرتغال. بسیار عالی. واقعا ما حاج آقای موسوی و روح الله هم هستن ایشون، خیلی با ذوق و بعد منبرای بسیار شیرین از یکی هم که پیاده میاد از سه روز پیش لو رفت از کانال آزادی هست و اولاش هر صبح 20 دقیقه 25 دقیقه یعنی 5 اینجا دیگه اولا 4 و نیم را میفته
نماز
تمام میشه واقعا ما شرمنده شون هستیم یه باید تشکر میارن سریع چایی مجاق قیاسی هم کرده همسایه من از دو جهت همسایه هم همسایه کشوری هم هم همسایه
مازل کی هست تشکر آقا شما؟ مازل کی هستیم؟
من مازل آج آقای صحبان روحی
آقا آقای باشه
حالا امروز روزه خیلی استثنایی شد هم به خاطر آقای مقدمم تشریف آوردن ما این درشترش کنیم و گفته شد که ناظر عامل و برنامه ریزی مثلث در معرض اتهام ائتلاف بیت المال قرار دارن. ما دیروز یه حدیثی خوندیم از کافی شریف بود، موثقه بود، موثقه طلحت ابن زید بود که اونجا گفت سه نفرم با هم در ظلم شریکن، عامل به ظلم، معین ظلم و راضی به ظلم، شرکا اون سلاست و هم سلاست و هم توش داشت، درسته دیگه؟ یعنی اینا دست جمعی توی یک کار شریکن. یعنی گاهی میشه توی یک اتهام، توی یک افساد ادهی با هم دخالت داشته باشن. بعد مشکل ما تو فقه اینه که کدوم ضامن برای خسارات میشن. دیروز ناظر رو بحث کردیم، عامل هم بحث کردیم. ناظر که همون حسبه هست، میاد نظارت میکنه بر برنامه، بعد اطلاع میده به عامل که این برنامه شما دارای مشکلاتی است، مشکلش یا در هدف گذاریه یا در راهکارهایی است که برای رسیدن به هدف. بعد این دیگه نظارت نمیکنه یا میکنه، بعد اون برنامه قبلی قبل از اصلاح اونو اجرا میکنن. گویا از هرچی ناظر گفته میشه هباء منثورا، خسارات وارد میشه. و عامل هم گفتیم دوتا، یک سیستم عامله، یعنی یه فرد نیست، یه سیستم هست که اجرا میکنه، گاهی افراد خاصی هم هست. اینا توجیه شد که میتونن ضامن باشن خاطر اینکه اتلاف کردن. و قاعده معروف من اتلف مال الغیر غیر فهو له ضامن، هر کی مال بیت المال رو ضایع کنه ضامنه. امروز بحث برنامه ریز هست، و اندیشه ورز اون پردازشگر برنامه، نه عامل نه ناظر، فرد سوم، اونی که شاید تو صحنه هم نیست، اون که برنامه رو چشمنداز و نقشه راه رو سیاست ها رو ریخته و پولش هم گرفته و رفته. بعد اون برنامه غلط بوده، حسب اومده توضیح داده اون برنامه غلط اصلاح نشده، آیا او هم مقصر هست یا نه؟ عامل ما متهم ردیف اول، ناظر متهم ردیف دومه، برنامه ریز سومه. چون او میگه من برنامه ریختم و دادم به اینا، اینا اجرا نکردن، تنازع میکنن. اگه دیده باشید تو این کتابای فقهی آخراش تنازع داره، تو هر کتابی شما ببینید مثلا یکی مستأجر و موجر یه سری اختلافات داره، یا مثلا میگه دو طرف مضاربه اختلاف پیدا میکنه، دو طرف مساقات اختلاف پیدا میکنه. آخر هر کتابی یه فایلی باز میشه به نام تنازعات، که بعد حالا حق با اینه یا با اونه، این مدعیه اون منکره، این بیانه بیاره اون سوگرم، یه کار قضاوتیه. بس عملا حالا اینجا ما میتونیم یه همچین دعواهایی باشه. حالا ما امروز این بحث رو مطرح میکنیم، بعد نظر دوستانم بپرسیم، هم بر خط هم در خط، ببینیم فتوای عزیزان چی هست. ما اینجا حامل فقهیم دوستان، افقه. حالا میشیم که در معرض اتهام ائتلاف بیت المال قرار دارن. اتهام دو نفر اثبات شد، ضامن جبران خسارتند، و اما برنامه ریز ممکن است ظاهراً از صحنه عمل غائب باشد. برنامه ریز معمولاً نیست دیگه، نه؟ وقتی شما میرید نظارت میکنید بر خط تولید، مثلا نظارت میکنید بر فلان عملیات، گاهی اشکال از مجریه که ما گفتیم سال بعد باید بخونیم ارزیابی، گاهی اشکال در چیز هست، رفتار هست که سه سال بعد باید بخونیم تو رفتار سازمانی، گاهی اشکال در خود برنامه هست، اصلا در ربطی به مجری داره، اصلا مونوریل مشکل داره. مثلا حالا مهندس ها و بدبخت ها دارن کار میکنن، خود برنامه آیا اصلا پروژه نیاز بود نبود، هدفش خوب بود نبود، روشش خوب بود نبود. یک کسی ممکنه بیاد اصل قضیه رو زیر سوال ببره، و همینطور بحث مترو رو، این مسکن ملی رو مثلا بگه برنامهش اشکال داره. یه موقع از برنامه خوبه مجری بده، برنامه رو داریم خیلی خوب ریختن، کسی نیست اجرا کنه. مثلا اقتصاد مقاومتی خوبه، مجریش خوب نیست، هی بهانه میاره و عمل نمیکنه، یا میگه عمل میکنیم و نمیکنه، میگه سمعنا و عصینا.
زیرکانه ترین امن ترین راه نفوذ حریف و دشمن بحث برنامه هست. ما بیشتر اونو نمیبینیم یا کم میبینیم، بیشتر رو بحث عامل، در حالی که شاید عامل متهم سوم باشه در بعضی جاها، مثلا اینو باید در نظر داشته باشیم که مدیریت هستم، چون ما ضربه هم که خوردیم در طول سالها، خود تشیع حتی حوزه های علمی، این فرقه های انحرافی همش اونجوری میاد تو برنامه دست میکنن، میان یه چیزی رو عوض میکنه، یه چیز تحریف میکنه، یه چیز کوچولو تحریف میکنه. برای همین امیرالمومنین مثلا میبینید تو بحث خلافتش مردم باید دفاع میکردن، ولی برای تحریف قرآن شمشیر میکشه وقتی که برای خلافت.
خب توی مثال شما برنامه چی میشه؟ مال امیر
ما اگه بحث برنامه رو اهمیت بدیم، یعنی برنامه ریز نتونه فرار کنه، آقا من برنامه ریز اینجا ناظر و برنامه ریز بیشتر باید توبیخ بشن تا عامل. بعضی وقتا تا عامل هم تبرئه شاید بشه، ولی برنامه ریز و ناظر تبرئه نشه. این اهمیت بس خیلی مهمه اگر روی این بحث کار بشه. یکی از بزرگترین شبکه نفوذ دشمن همین میگه تو فقط بشین برنامه اشتباه بده، بذار اینا برم مورد بزن.
مثل نقشه راه اشتباهیه، بعد میرن تو این زمین، یعنی تو زمین بازی نکنید، میریم تو زمین او. مثلا برنامه 20-30 فرض کنید، خود برنامه اشکال داره، مثلا برنامه تربیتی غربیست، صهیونیستیست. حالا شما یه دنیای از معلم ها، مثلا مدیران، دانش آموزان، مربیان دارن سمت غلطی میرن، ولی مقصر نیستن. مقصر اون سندیست که با یه زیرکی نوشته شده که نسل رو ببره به سمت خاص. الان 20-21 نه سال بعد میشه 23 دیگه، اینو برای 9 سال بعد که میگن رهبری هم تغییر میکنه، اون رو به حساب خودش. حتی اکثر آقا دیگه میشه 90 چند سال، اون موقع ما دیگه انقلاب را چنگ.
و بیشتر هم الان کجاها آموزش پرورش برنامه ریزی نسل آینده و حوزه ها سکولار مثلا، این بحث خیلی اگه بشه همینطوری رد نشیم بردشیم روش کار کرد.
نه ما الان این چایی اواخر چیزه، گفتم آخر بحث ها این بحث داغیه، تنازعات، چون ما مقدماتش و مبادیش و مبانیش رو گفتیم، الان احکام میشه. تو احکام معمولا بحث ضمانت یا زمان مثلا.
الان این بحث برنامه‌ریزی تو خود سیستم جمهوری اسلامی به حدی میرسه ولی فقیه با این که معلومه مقصر چی بوده، تو بحث جمعیت میان خودشون آرزو میخواد، با این که برنامه‌ریزی کس دیگه بوده. یعنی این یکی از مباحثی که شما میشه
بحث مدیریت اسلامی میشه از احادیث و آیات. مثلا بحث فرمودید مثلا خانواده، حالا سیاستهاش مثلا گفته شده، بعد یکی بیاد یه دستکاری تو برنامه بکنه مثلا اجرا نشه، گاهی اینجوری هم هست. یعنی برنامه از اول خوب بوده، بعد میاد تحریفش میکنن به طوری که به سامان نرسه. بعد ما الان همطور که میفرمایید مشکلمون سبعدیه، گاهی ناظر ترک فعل میکنه، یعنی پستش ترک میکنه، نظارت نمیکنه، یا با ارتشا ماسمالی میکنه و میره،
استصوابی
نمیشه. گاهی وقت عامل زرنگه، یعنی بلده چیکار کنه، بعد هم حاضر تو هر دادگاهی بیاد و از خوش دفاع کنه، مثلا وارده هم مثلا. چیز ما برای اینکه خوب یه چیزی مدیریت بشه باید به تعبیر از اتالی اینا رو یکی یکی ریز بشیم، ابعاد مدیریت اسلامیش در بیاد. خیلی خوبه. حالا ما دیروز از عامل و چیز ناظر یکم سریع‌تر عبور کردیم، گفتیم ناظر هم یه اشاره بکنیم چیز برنامه ریز رو، بعد مجددن بیایم روش بیشتر بحث کنیم، یعنی بحث عمیق‌تری اجرا بشه. آقای صفی‌پور هم تشریف آوردن، این چون فونتش ریزه ما مجبوریم درست کنیم، بعد این تصویر میافته نیست.
نه شما اونجوری که هست میبینم، شما
احساس کردم دوربین یکم کدل شده یا درسته؟
تاب کرد، درستش کرد.
هم درست شد؟ چون الان تصویر نشون میده خیلی کمی با روزای قبل کم متفاوت شده بود. الان من آوردم رو شما با آقای چیز
کم... از اینترنت هم هست حجم میاره پایین که اینترنت قطع نشه، خودکار
اتوماتیک
بعد تو گزینه خوب و عالی هم میتونید عالی رو انتخاب کنید که تصویر بهتر
باشه. پس الان تو گام بعدی میریم تو تنظیمات. خب بعد ما نوشتیم که ممکن است برنامه ریز ظاهرن از صحنه عمل غائب باشه ولی همه کار اون باشه، مثل اینایی که میان خط رو میدن و میرن. شیاطین نوعا اینجوری هنده یعنی کار مخفی میکنن.
لیوهون الاولیا هم
یا قبلا نقشه رو میریزن میگه این درسته نه اون، ولی از جهت مسئله ما که ما نهنفی هست که ما حالا از مهر ماه تا الان نظارت بر برنامه داریم. ما اصولا کلمه نظارت محط اصلیش و تعلقش بر برنامه هست. اصلا نظارت مسامحتن بر افراد میگن، حتی تو ادبیات رسمی هم میگن تاسو که نظارت بر افراد اسمش ارزیابیه یا ارزشیابیه، ارزیابی عمل کرده. نظارت تو ردیف برنامه است. مثلا میگیم برنامه ریزی و نظارت، یعنی خود برنامه نظارت میخواد. وقتی برنامه رو ریختیم باید تست کنیم، پاسخور بگیریم، باید بگیم این برنامه با ترمیم بشه. مثلا همین امامت و امارت که ما میگیم مثلا باید دقیق باشیم ببینیم کجایش اشکال داره. توی اصلاح رفتار بیشتر اخلاقه، مثلا پرخاشگری، سوء زن، تنبلی، اونم یه اسمش نظارت نیست، اون میگه چیز مدیریت رفتار. در ارزیابی اصلا کاری به اخلاق ندارن، میگه این آقا چیز سرعت عمل نداره و ماهر نیست، مثلا دانا نیست. در نظارت میگن این برنامه مشکل داره. اصطلاحات فنیش ما سه محوره، نظارت مال محور نظمه، ارزیابی مال محور رشده، اصلاح رفتار سازمانه مال محور انگیزشه. یعنی سه محور ما داریم که این سه محور در محور چهارم معنویت دیگه به سامان میرسن. این کتاب 4 به اضافه 2 هم که اینجا هست هنوز ماکتشه. تا هفته پیش های روح الله نوری نوبت رساله اجتهادیشون بود، اومدن گفتن مؤسسه مشکات های عراقی هستن، کنار مؤسسه هست اینجا دارم میسازن، گفت من دعوت کردم به اون استاد، بعد من هم کتاب چیزو میگم 4 به اضافه 2 هم چاپ نشده تو سطح بالا، بعد میگم میرم بعد ضبط میشه چیز میشه دوره عالیشون. بعد میگم تو اون مؤسسه هم جامعه شناسی هست، هم روان شناسی هست، هم مدیریت هست، این آقای عراقی و آقای ابوالقاسمی و اون آقای قاسمیه هست. این معلوم میشه کار اونا میکاره عظیمی رو شروع کردن، اوضاع مالیشون هم نسبتا خوبه و تونستم اون زمین به این وسعت بین معصومیه و مؤسسه، این زمین خیلی کلانیه که اونو تهیه کنن. حالا غرض این 4 به اضافه 2 الان شد که جز کتاب های درسی دیگه رفت تو باد، هنوز هر چیز در نمید. اون چهارش یعنی چهار محور، محور نظارت بر برنامه که ما میگیم از مهر ماه تا الان، این عملا چیه؟ محور اوله که برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت، هماهنگی. هماهنگیش هم همون توفیقه که از مهر سال بعد شروع میشه. ما اینو از آذر شروع کردیم. مهر، خب حالا اینجا از جهت مسئله که من داشتم توضیح دادم، مسئله ما نظارت بر برنامه هست، یعنی این محط اصلیه، یعنی برنامه ریز رو متهم کنیم، این تازه با مسئله ما کاملا منطبق و ست هست، زیرا مصلح اصلی برنامه او بوده و مکلف درجه یکه که باید طبق نظر حسبه یا فرمان عامل و آمر نواقص برنامه رو ترمیم می نموده. اتفاقا توی این سه نفر ناظر و عامل و برنامه ریز، اونطور که شما فرمودید نظارت اون رو بیشتر میگیره، چون نظارت مال برنامه است، یعنی پرش اصطلاحا او رو میگیره و برنامه ریز ولو از صحنه غائبه، فعلا نیست، ولی او مکلفه که اصلاح میکرده، او باید اصلاح میکرده و الان نیست. میگم جمعی به تو مشغول و تو غائب زمیانه.
اصلا اگر مقصر نباشه
چی؟ اونم تو دابلش میگیم چون اینا شقوقی داره. این فعلا به طور کلی میگم پروندهش رو چیز نکنید، نذارید کنار.
زن بیاد که یعنی میتونه،
بله،
فرامدید شما موقع، یعنی میتونه زامن نباشه.
بله میشه. برای همین ما شقوقش رو بررسی میکنیم، مثل این مکاسب هست، هی باز میکنه مسئله رو. ما الان داریم اینو پردازش میکنیم، فعلا میخوام بگیم که ساده انگاری نکنیم و پرونده او رو از مسئله کنار نذاریم، فقط نهیم سراغ مجری.
خطا هم جلسات خود حلش کردیم، خطا هم تو جلسات قبل حلش کردیم، تو بحث خطا
بله
زمان قبول کردیم که زمان ندارست،
نداریم نست
به شاید که با اصلا اون دوش درست رفته باشه.
یعنی اینا ما ده ها قاعده داریم تو فقه، قواعد فقهی، اینا هر کدومش یه جا به درد ما میخورن. مثلا رفع القلم از خطا، نسیان، فلان فرق میکنه. یه موقع هستش که قاعده اتلافه، یه موقع هست قاعده اسرافه، قاعده اترافه، میره هی بریزه پاش میکنه. ما اگه بخوایم دولتمون اسلامی بشه باید مدیریتش اسلامی بشه.
یه نکته رو میخوام بپرسم که یه تصمیم گیری مسئوله.
بله.
مسئولی رو که یعنی یک سازمان برتر، مسئول برتر رو اون مسئولیت داده، دوباره تو اون حیطه مسئولیتش وقتی داره اقدام میکنه، اون برای خودش یک حیطه امن هم داره، یعنی محدوده امنیت داره. و تو دنیا خودتون ملازم فرمایید در چارچوب حیطه امن فرد رو نمیشه تقریبا بازخواست کرد. عنوان مثال، کسی نخست وزیره، نخست وزیر در حیطه مسئولیتش تصمیم میگیره، ممکنه اشتباه کنه ولی چاره‌ای در از تصمیم در زمان خاص وجود نداره. من حالا یه مثال به ذهنم میاد، ببینید وقتی که هواپیمای اوکراین رو زدن، خیلی ها رفتن سراغ اپراتور که شما دست شلیک کردین، وقتی من گفتم اگر من بودم و میدونستم رئیس جمهورم داخل این هواپیماست میزدمش. چرا؟ برای اینکه مصلحت و مهمتری اونجا وجود داره. در اینجا واقعا ما باید این اپراتور شهید کننده رو بگیم بگیم تو مقصر بودی. برای اون میخوام بگم این حیطه مسئولیت رو هم باید تو این
تو باید آورد
به دقت لحاظ کرد.
یعنی خود اونم یه فرعیه. ما اینجا مثلا هر روز یه فرعی میاد، مثلا فرع یک مثلا اوروه چجوریست تفریع میشه. حالا هم نکته یک فرمودید، مثلا قدرت تصمیم گیری تا چه حدیست؟ تا حد مثلا شلیک به این چیز هم هست. اگه اینجوری باشه اون ناوه چی بود؟ وینستنس. خب اونا هم رو روال خودشون به جایزه هم دادن.
اونا تعمدن زدن این خطایی زد
خطه.
یعنی که قطعا نمیدونه ثواب نمیدونه به نیت این که موشک زد.
نه میخوام بگم فرمایش ایشون اونا رو سبک خودشون بس اشکال نداشتن، جایزه دادن. میگن تو
تو دنیا خب
جواب اصلا همینطوره. یعنی خب با صاف
اصلا نتانیاهو قدرت طولانی چسبیده بود به این که من میخوام نخست وزیر باشم، در این که ظاهرا چیزاشون بود که اون وقتی که نخست وزیره نمیتونم اون رو بازخواست بکنم، چون نخست وزیر بودن یه محدوده امنیت برای طرف ایجاد
میکنه، مسئولیت بهش میده.
بله مسئولیت
نمایندگی هم همینه دیگه.
بله
سن نماینده شد تو وقتی که نماینده هست هیچ کس نداره،
یعنی مسئولیت پیدا میتونه هر چی بگه دیگه.
یکم دست پای اینا رو بسته خواهد شد اینجوری که ما الان داریم درس ها میبینیم، چون ما خطوط قرمز داریم طراحی میکنیم تو درس ها، بس اسناد بالادستی داریم از سند چشم‌انداز گرفته تا خود آیات روایات قرآن، خیلی مسائل خط قرمز که تو دنیا رعایت نمیشه. همین که این میگه من بازخواست نخواهم شد و محدوده این حد چیز مشخص نمیشه تو بحث تصمیم گیری، اینا با همین سیستم حسبه حل خواهد شد.
چجوری؟
نه اونقدر چیز بشه که نتونه تصمیم بگیره، یعنی قاطعانه، نه اونقدر چیز بگه مثل مدیریت دنیاوی. مثلا تو بحث مدیریت اسلامی همینو میخوام الان استادم این چند وقته
همه جا جانم هست. ببینید توی دنیا هر کجا که شما بحث مدیریت رو دارید اونجا نظارت رو هم به یک معنا دارید. یعنی اینکه ما میبینیم تو دنیا حتی رئیس جمهور یک کشور رو اونا در یک شرایطی میان بازخواست میکنن. این امکان نداره. یعنی مدیر بودن، مدیریت داشتن نمیشه بدون بازخواست. یعنی میخوام عرض کنم که چارچوب داره. چارچوبش باید اون رو
بگیری.
یعنی آیا مثلا تو اون چارچوب برنامه هم میتونه تغییر بده؟ مثلا بگیم شما اختیار دارید تو بازخور که میخوایم بگیریم، مثلا چون شما مجری هستید میتونید حالا پیشنهاد بدید برنامه تغییر کنه، یا نه اصلا میتونید تا یه حدودی چون شما دست شما هست دیگه، مثلا گل سفالگری این دست شما هست. به هر حال اینا خودش یعنی نکته که شما فرمودید دیروز 19 تیر کی بود؟ پریروز بود دیگه. نه دیروز نتانیاهو رو بیرون کردن از چیز از مقر
تازه دیر رفت. آره کشتر اونجا مون.
بله
وقتش تموم شد رفت.
18 تیر بود میرفت که 19 تیر رفت. 18 تیر بود
بعدم گفتن شب
مثل دوزا فرار کردن. حالا برحال این یه برنامه که هم آقای سلام علیکم رحمت الله سبحانه الله خیلی آقای من تشرف هم آقای توحید تأکید فرمودن هم آقای نارویی که در حقیقت این مسائل باید ریز بشه. خب فقه الاداره همینه، اینه چون تولیده. مثلا شما تو کتاب های دیگه بالاخره تو لمعه اینور اونور همونا رو میایید بحث میکنیم. اینجا ما باید خود شقوق رو هم خودمون، مثلا خود همین سوالی که شما تو ذهن شریف میاد، تأکیدی که ایشون میکنند، این بحث باز میکنند. مثلا خود مکاسب که بحثش توسعه پیدا میکنند، این خیلیش بخاطر سوالات بوده، چون شیخ درس چیز داشته دیگه، مکاسب داشته، بعد هی ایراد میگرفتن، این صبح میامده ایراد رو. اصلا این تفریعات باعث توسعه بحث میشه. مثلا نکات آقای ناری انصافا نکات خیلی دقیقی است. بعد بس ما این حال دوباره، حالا این واقعا مسئولیت شغلی هم خودش شرعاً باید بحث بشه که توی اسلام داریم نداریم. مثلا
مسئولیت حرفه‌ای هم هست،
حرفه‌ای
مسئولیت حرفه‌ای باز یه مقدار فنی‌تر از مسئولیت شغلیه. مسئولیت حرفه‌ای یعنی مسئولیت جراح.
مثلا
جراح تصمیم گرفته میشه، همین الان مراد می‌فرمایید اینها میایند تعهد می‌گیرن که شما اگر زیر عمل فوت شدید من مسئولیت، اساسا این تعهد گرفتن درسته از لحاظ شرعی، یعنی اصلش لازم نیست. چرا لازم نیست؟ برای اینکه اولا ما امانت او رو قبول داریم، به عنوان امین او رو پذیرفتیم، تخصصش رو قبول داریم و او هم عمل قدوانی میخواد بکنه، میخواد یک عمل اصلاحی انجام بده. حالا اگر اتفاق افتاد چی؟
یه ید امانی داریم، یه ید زمانی. ید اینها که معمولا شاغلن چون امین هستن، نمیگم لیس علال امین الا الیمین. ولی حالا
قاعده احسان هم،
قاعده احسان هم که ایشون میگن، مثلا قاعده احسان میگن کسی که محسنه سبیلی برش نیست، یعنی ضامن نیست. علتش اینه که محسن نیت خیر داره. آه تشمیل براتون خیلی ممنون. آقای جعفری همیشه تا آخر بودن، امروز بسیدن یه سورپرایز پیش باید درشون. این بحث احسان، یه ما علی المحسنین من سبیل، محسن سبیل، محسن قصد خیر داره، کار انجام میده، اجازه هم نمیگیره. مثلا یک گوسفندی تو بیابون رها شده، این میره که او رو از گرگ نجات بده، صاحبش هم نیست. اتفاقا در زمانی که در اختیار اوست این گوسفند تلف میشه، بعد میگن این محسن دیگه ضامن نیست چون قصدش احسان بوده، نمیخواست اینو بدزده مثلا مال خودش باشه، که میخواست این حفظ کنه و اصلا تصور نمیکرده که این میفته تو چاه مثلا بمیره، حتف انف میشه به قول معروف. بعد میگن کسی که احسان کرد ضامن نیست. ما با جای توحید بحث داشتیم، مثلا میگفتیم امام خمینی خب احسان کرد این کشور نجات بده، دید کسی نیست نجات بده، گفت ما نجات میده از چنگ شاه، مثلا میگفت چنگ گرگ، میگفت ما چنگ شاه نجات. حالا تو این وسط کلی شهید شدن، به ایشون ایراد میگرفتن این خونا چی میشه، نمیدونم خونایی که تو 15 خرداد ریخته شد، خونایی که تو بهمن ریخته شد، این خرابی ها رو کی جواب میده، این همه تو جنگ. ما علی المحسنین من سبیل، حتی ایشون خوشنام هم هست.
حالا استاد من اگر ببینید، من به ذهنم میاد که امام رحمت الله علیه اگر در چارچوب برپایی نظام اسلامی این کار رو نمی کرد، یعنی اگر این دلیل قطعی رو نمیتونست ارائه بکنه که برگزاری یا برپایی نظام اسلامی واجب، اگر نمیتونست این رو
زامن میشد دیگه
از اون وز جواب
باید اگر نمیتونست
بله
و دست کم برای خودش محرز نبود این مسئله، ایشون در مقابل هر کدوم از اینها زامن بود
زامن بود یعنی.
پس بنابراین اینجا ما به راستی باید وجود برپایی نظام اسلامی رو با تمام وجود ثابت بکنیم در هر شرایطی، این لازمه. و اگر کسی که اون شرایط رو داره خودش به این امر اقدام کرد، اون وقت اون زامن نیست،
زامن نیست.
ولی اگر در همین زمان یک کسی غیر اون میومد این کار رو میکرد، مثلا شاه میگفت آب برپایی نظام اسلامی لازم، برپایی نظام اسلامی لازم، دستور هم میداد، به نظر میاد کسانی که ازش تبعیت میکردن اصلا نه خودشون چیز بودن و نه دستور دهند،
نه دستور دهند. لذا ایشون همیشه مثلا امروز ما یه مستندی نشون میداد، مهندس بازرگان ایشون نصب کرد به نخست وزیر. بعد خیلی هم گفتم به چه اجازه این شما دولت که ندارید، دولت بختیار اونا. ایشون گفت من به نمایندگی از شارع، همچین عنوانی رو ایشون آورد، گفت من به نمایندگی از شارع این کار رو میکنم. معلوم گفتن خب شما برای این کشور نخست وزیر دارید نصب میکنید، خب به چه مجوزی مثلا همین دولتتون که راه نیفتاده، متوازه انقلاب کردید، متوازه انقلاب میکنید، باید بیاید مثلا قانون اساسی بنویسید، بعد چیکار کنید، فلان کنید. ایشون با یه کلمه حل کرد.
فقط تو قواعد مثل احسان و زمان و اینها باید حسبه و حکومت که فقل داره یک چارچوب قوی تعیین کنه که هر اهمالکاری و سهلنکاری و این مدیریت های غیر صحیح رو به اسم چیز یا صحیح زدنش، این مهم
هم نکته که شما
در اون چیز بود.
بالاخره ببینید الان شما فرض کنید تو مسائل ما، تو امروز ساعت 8 ما امروز کمی بس کوتاه‌تره به خاطر هم شروع راهبردی هست، هم ما روز دوشنبه خیلی حواسونه بتون ترافیک شد. از این مؤسسه تاریخ نگاری میاد ملای روحانی، های روحانی هست که تاریخ
بله.
نه این روحانی چیز
بله.
تاریخ نگاری و
حمید روحانی
و چیز انقلاب اسلامی، دانشنامه انقلاب اسلامی میان اینجا راجع ولایت فقیه گفتم مصاحبه داریم، برای نظرات رو میگیرم برای ثبت در تاریخ. همین اینو برای دارم برای میگم که ما معمولا تا هفته، ولی الان امروز چون میخوایم موضوع آجای توحید رو هم بررسی کنیم، اینجا رساله اجتهادی هر کدوم از بزرگوارا یه رساله اجتهادی دارن تو یه موضوع. حالا شما احتمالاً ایشون ما چند دقیقه دیگه موضوعشون رو توضیح بدن، در جریان این رساله ها هم شما قرار بگیرید. بعد ما اصلا متفاوته با پایان نامه، این به مدرک اجتهاد میرسید در مدیریت و توی رشته ای. مثلا ایشون عدم اطاعت از طاغوت، درسته؟
اصل عدم اطاعت از طاغوت،
طاغوت هستش. آقای منتشلو اصلا نظام اداری اسلام رو بحث میکنن، آقای جعفری که رفتن همین نظارت بر برنامه هم، آقای قیاسی چیه موضوعتون؟
مدیریت اسلامی،
مدیریت
سیاسی،
مدیریت سیاسی. و اینا تعداد خیلی زیاد هست، حالا 39 تا هست دوستان میان. بعد ما دیگه هشتک هم گذاشتیم. حالا منظور امروز حضور شما باعث شد که خواست خدا شما با ابعاد گوناگون این کارا آشنا بشید. استاد آقای ناروی خودشون از اساتید مؤسسه هستن، هیئت علمی هستن، تو شاخه‌های تربیت مشاوره عالی. مشاوره ها به اصطلاح دیگه امروز اومدن اینجا رو منور کردند و در خدمت شما هستیم. ما کرونا و تابستون و اینا همه باعث شده یک کمی جمع و محدوده و الا گاهی توی فصل های همدیگه کسی ترس نداشت می آمدن. حالا من چند خط که نوشتم می خونم بعد دیگه از فرمایشات آقای توحید استفاده می کنیم. ما این سریع تر می خونیم بعد که از نظرات دوستانم که می دن بعد فرع بحث می کنم. از این موضوع ضلع سوم مثلث نمی تونه از اتهام خودشو بری بدونه یا خارج بدونه. اتفاقا تو بحث ما اون مکلف درجه یکه که باید طبق نظر حسبه یا فرمان عامل و آمر نواقص برنامه رو ترمیم می نموده است و الا مجری مدعی فقط اجراع برنامه است. من مجری بودم، آن هم برنامه مصوب و اصلاح شده یا نشده، من مقصر نیستم. این مثل کاپیتان که میره تو زمین میگه من مربی به من گفته، یا سر مربی، من تو زمین مدیریت میکنم، اون بیرونه منو هدایت میکنه. بعد این نقشه 4-3-3 رو او کشیده نه من، من تو این نقشه دارم بازی میکنم. درسته بازوبند کاپیتانی دست منه، ولی نقشه رو اون کشیده از قبل که دفاع مثلا دو تا، هافبک چند تا، فوروارد چند تا، قدرت انعطافشون چقدر، چون هافبک گاهی دفاعی داریم گاهی هجومی داریم چی داریم. این میاد میگه که من مجریم، مثلا میتونه اینجوری بگه، میگه طرح رو قبلا ریختن لذا این میتونه مدعی بشه و اگر نکرده یا به عکس افساد کرده باید هم برنامه ریز پاسخگو باشه. از یک دیدگاه متهم اصلی است، یا هدف گذاری رو اشتباه کرده یا در راهکارهای تأمین اهداف خطا کرد. چون برنامه رو که تعریف میکنن میگن دو بعد داره، تعیین هدف، تعیین راه برای رسیدن به هدف. حالا گاهی اشتباه تو هدفه، گاهی اشتباه تو راهه. آدم میدونه باید بره مشهد ولی از یه طریق دیگه میره. مهم نقشه است، مهم نقشه راهه. ما یه حالا یه حدیثی هم نوشته بودیم که دیگه حالا امروز نمیرسیم. العامل علا غیر بصیره که سائر علا غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدن عن الطریق. اینه که بی نقشه و برنامه حرکت میکنن هی دور میشن. اینو باید فردا توضیح دیم، چون امروز یه مدار اورژانس شد. اون خط آخری که ما نوشتیم حدیث های خیلی زیادی بود، اون فرصت ویرایشش دیگه نداشت. به حال اتهام درست غلط با برنامه ریزه، لذا زمانت برازنده اوست، زمانت خسارت با اوست، مگر اینکه اصلاح حسبه رو اعمال کرده ولی عامل بی‌اعتنایی کرده. اینم میتونه یه فرعی باشه و طبق برنامه او که دیگه عبارتش تموم میشه، نقشه قبل از اصلاح عمل کرده. یعنی برنامه ریز میتونه مدعی بشه من اصلاح کردم، این آقا روی نیات خودش اینو اصلا رفت همون برنامه قبلی رو اجرا کرد، مثلا میخواست در سال اینقدر تولید باشه اینقدر چی بشه اونو اجرا کرد. اگر این اقدام اصلاحی و آن بی‌اعتنایی محرز بشه، قلم زمان از ناظر رفع میشه، از برنامه ریز، ولی احرازش صعب است. و این تا اینجا بود، حالا هم استفاده کردیم و انشالله این فرها رو روش بحث میکنیم.
حالا اینجا این نقطه هست
خوشبه
در بحث برنامه ریز، این فرقی که با نظارت و مجری داره اینه که خصوصا در نظام الان قوه مقننه یک نفر نیست و الان بیشتر مشکلات خصوصا تو مواضع اقتصادی تو مدیریت اسلامی میگن قوانین به هم نمیخوره، تضاد. و میبینیم گمرک اینو میگه، فلانی میگه، هر دوهاش هم میبینیم مجلس تصویب کرده. حالا ما چون بحث مدیریت اسلامی مصداقی هیچ وقت غروب نمیکنیم، برای جهان اسلام میخوایم بحث کنیم، ولی میخوام بگم که تو بحث برنامه ریز و جبرانش، نوع جبرانش باید یه جوری بحث بشه که اگر این برنامه ریز اصلا ما فهمیدیم که خطا بوده و عمدن هم بوده، ضربه هم بوده، مقصر هم بوده، ولی یک شب مثلا رأی گیری اونم بدون شفافیت معلومه، صدها نفر مثلا رأی در این مورد، خب نوع جزا دیگه رو فردها تطبیق نمیشه، شاید اون زمان اصلا گذشته باشه. برنامه ریز شاید 20 سال پیش برنامه ریخته، مثال الان اصلا خودش نیست، فوت کرد. اینجا ناظر خیلی باید حسب ناظر باید اینجا
یعنی باید پاسخ بده.
آره اینجا ناظر پاسخگوی چیز میشه. شما خب تو 20 سال باید نظارت تغییر برنامه مجلس جبرانش هم به این که اصلاح قانون بشه. این یه نکته که باید به نظر من بحث برنامه نیست آورده بشه میشه.
من یه سوال رو بپرسم در باره برنامه نیست، البته فکر میکنم یه باری با هم یه ذره کمی گفتگو هم کردیم. ببینید ما توی نظام اسلامی که برپا کردیم این نظام برنامه ریز باشه، همین شکل رو صورت
از اول
همین شکل صورتی که از الان دارید میبینید. بعد وقتی نگاه میکنیم میبینید از توی این نظام بنی صدر در میاد. بیایید خسارتش رو بررسی کنیم، ببینیم چقدر خسارت داشته، اومدن و رفتن این آدم. بعد یه باره میایید میبینید که به دنبال او رئیس جمهورای دیگری میاید، هر کدوم از اینها و همه این هم از دل همین برنامه‌ای در میاد که مجلس خبرگان شما، شورای نگهبان شما طراحی کرده و حاصلش یه همچین چیزی است که خسارت‌های فراوانی رو همراه داره. خب این زامنش کیه؟ اصلا زامن داره یا نداره؟ اگر داره کیه باخته؟
اصلا قانون اساسی رو باید درست تنظیم می‌کردن؟
میتونیم بگیم جناب مرحوم بهشتی، جناب مرحوم قدوسی، آقایون مجلس خبرگان، شما این برنامه رو طوری طراحی کردید که حاصلش میشه آشق حسن روحانی، چه کارش کنیم؟ شما کردید. واقعا اینجا شما ضمانتی رو میتونید بفرمایید اینا ضامنن و اگر نیستن چرا؟ اساساً این برنامه توش تخریب هست تو خودش ها یا نیست؟
این هم نکته، یعنی آیا اشکال از برنامه و قانونه یا از مجریانه؟
نه سوال باید
بله
ببینید سوال اینه
که یعنی اون کسی که برنامه رو تدوین کرده اون مسئوله،
یعنی چرا این دوری تدوین کرده؟ چرا تدوین کرده این نحوی که خودش در حرکتش به جلو یه وقت ما این احتمال میدیم که خودش رو از بین ببره؟ خب زامنش کیه واقعا؟
حالا اینا هم یکیش بحث احسان، الان یکیش بحث قاعده اضطرار و ضرورته، ضرورات تبیح المحظورات، مثلا امام میگن که خب ما میخوام قانون اساسی داشته باشیم، 1400 سال هم نداشتیم، خب الان به شهید بهشتی فکر کنم 3 ماهشون وقت داد، خب بیشتر طول نکشه، چون ما نسخش هم آقای حسن حبیبی نوشته بود.
استاد ادامه شو بفرمایید، یعنی وقتی که داره در ادامه همین روند میشه، وقت کسی نداره که بگه خب ضامن این ضامن باشه اینجا جا. که وقتی که داره میبینه این مشکلات وجود داره یه برگشتی بکنه، یه تجدید نظر بکنه، بگه نکنه این طرح و برنامه‌ای رو که ما اساساً پیشنهاد کردیم با نظام ولایی این فاصله داره.
یعنی باید بازنگری بشه. آه. همون اصلاح که امام در اواخر عمر شریف شون دستور بازنگری داده، گفته این برنامه اشکال داره، امام به عنوان ناظر و حسبه
بازنگری درست. الان اونایی که بازنگری میگن ولاییشو میخوام کم کنن، ما که بازنگری میگیم میگیم ولا
باید بیشترش کنیم،
ما برای ایش میگیم بله
اصلاح طلب ها میگه این که اصلا رهبری رو تضعیف کنن، جمهوری رو قرار کنن.
الان تو قانون اول خب ما میگیم به قول شما 1400 سال نبوده، برای اولین بار بوده، اینا احسان کردن، یعنی از اومدن کرد. ولی تو گام دوم کسی بخواد این بهانه ها رو بیاره، خصوصا از این به بعد که حاج قاسم میگم ما دیگه به پیامبری رسیم، به رسالت بعد چه حساب به رسالت رسیدیم،
یعنی باید روز درست خطاهامون کم بشه،
جهانی تمام جهان اسلام، حالا به علاوه جهان مستضعفین چشش به اینجاست، اینجا دیگه نباید
نیست. بله باید حال نکته های نارویی همینه، میگن که مثلا خود این قانون، خود این قانون، این برنامه همچین رئیس جمهوری توش در میاد، یعنی اصلا ما غیرت وقتی انتخابات پذیرفتید، خب انتخابات یه لوازمی داره، یه الزاماتی داره، بالاخره آرای هست، شمارش داره، چی داره، بعد تبلیغات داره، تو تبلیغات هم باید من فحش بده، این ندید که رأی نمیارید. مثلا آقا هنو نیومده میگه که اینا دروغگو هن، من راستگو هم. خب چطور میشه یه برنامه رو بازنگری کنیم؟ حسبه حالا کیه رهبر؟ حسبه اول ایشونه دیگه، بعد مثلا کسای دیگه میشن، مثلا مجمع تشخیص میتونه رده دوم حسبه باشه که قوای چنگانه هم داخلشن. اینا تو کلان واقعا هم هست، گاهی هم ما ذهنمون همیشه میره، اغلب میگن آخه الان بحث محاکمه مثلا آقای روحانی مثلا، بعد من اینجا میگفتم خب اینو خیلی نگید، شما اینجوری بگید به ضرر نظامه، چون میگن این چه نظامیست که با سلام و صلوات میارن بعد میبرنش تو حصر. خب دیگه کسی انگیزه نداره، مثلا میگه عاقبتش اینه، خلاصه 8 سال میاد بعد یا ممنوع تصویر میشید یا محصور میشید یا مثلا میرید تو چیزو کجا آقای مختلفندی، آقای خاتمی یه جوره، اون یکی یه جوره، جز برنامه باید اصلاح بشه. و اتفاقا جز وظایف رهبری اینه که تیم بازنگری رو میگن کلن تو قانون اومده که خود ایشون با تشکیل بده.
قانون داریم
من تو هم قانون اساسی هست، یه فصلی داره به نام بازنگری، بعد تمام اعضاش هم ایشون نصب میکنن، باید بگه الان موقعشه، مثلا 40 سال یه بار، 30 سال یه بار مشکل نداره، بیاد مثلا بگید که پارلمانی بشه، این انتخابات های شلوغ بلوغ مثلا بره کنار، یه انتخابات میانه بره، مثلا مجلس انتخاب بشه و مجلس رئیس جمهور انتخاب کنه دیگه، نه مردم دوباره انتخاب کنه.
یه صورت دیگه هم مصادره، یعنی رهبر داشته باشیم با نخست وزیر، ما الان توی کشورهایی داریم دیگه این رو، یعنی خود شما ملازم کنم مثلا انگلیس
ملکه داره،
ملکه داره و بعد نخست وزیر داره،
نخست وزیر داره
و یعنی این صورتهای من همش تو ذهنم اینه که این کار نظر جناب عالی چیه. اون کسانی که شاید اشتباه میکنم، اولین طرح ها در ذهنشون بود، در ضمن اینکه دین اسلام رو در مد نظر داشتن، یک دلهوره و ترسی هم از نظام های حاکم و موجود داشتن که نکنه نظامی رو که ما میخواییم طراحی بکنیم یه مقدار هماهنگی با نظام های موجود جامعه دنیا نباشه. نمیدونم، یعنی اینها متأثر از این واقعیت های موجود بودند و دورترین نسخه ولایی رو چیدن، نه یه خورده نزدیک رو، چون بنده زنم اینه که اون نسخه اولیه ولایی اونی بود که پیغمبر انجام میداد، یعنی خودشون در رأس بودن و والی داشتن. والی یعنی چی؟ یعنی من والی فارس رو من پیغمبر انتخاب میکنم بره اونجا، اونجا رو اداره کنم. این نسخه اول. یه نسخه با فاصله تر، یکم فاصله داشته باشه، میتونه مثلا نسخه رهبر و نخست وزیر باشه، اونم نخست وزیری رو که با یه شکلی رهبر انتخاب میکنه. اینم یه شکلشه، شکلش همین است که ما ملاحظه میکنیم. اینی که اینا درست کردن مجلس خبرگان رئیس جمهور، به راستی شما اگر شورای نگهبان تصمیم بگیره بگه آقا مثلا فلان کارو رأی نمیگیره، حالا بیادم خیلی مهم نیست، اومد و رأی آورد و تمام دوره 8 سال رو باید این رهبر بنده خدا با این همش درگیر باشه که
کلنجر بره.
آخه این چه طراحی درستی برای یه نظام باشه؟
برای همین آسیب پذیر میشه. حالا رهبر بارها میگن ما به مردم سالاری وفاداریم، چون اینا مدعیه شما بعد جمهوریت تضعیف میکنید، ما مدعیم که بعد اسلامیت شما تضعیف میکنید.
خود مردم اگر به این برسن که دارن میرسن، یعنی الان چندین رئیس جمهور، هفت رئیس جمهور و بنالا
یعنی هشتمه دیگه
که جوابگو نبودن دیگه. خب یعنی جوابگوی اون برنامه های عالی و اسناد بالادستی و ولایت نبود، در خور ولایت نبود. این خودش میتونه مثلا زمین ساز باشه، یعنی این خودش مردمی میشه، خودش میشه اصلا مردم سالار، یعنی به خاطر مردم حس به تعیین میکنه، به خاطر مردم.
خیلی آجر واسه خیلی باید من در ذهنم میگم خیلی خنده داره که شما طوری نظام رو طراحی بکنید که یک بخشش پس همون اولی که میاد در تلاشه که اصل نظام رو
اپوزیسیون میشه.
اینکه نشد که شما مدیریت درس میدید، ولی من واقعا رشتم روانشناسیه، اینو امساقا نمیفهمم.
این الان ما حالا ریاسی چون مدیریت سیاسی میگن، ایشون هم بگن
من یاد قانون نانویشته هست که اشاره کردن موقع تبیلی مثلا بعد سرمی اجرای قانون باید نظارت داشته باشن. ایران هم قانون نانویشته هم هست دیگه، مثلا همین هم باعثی استکاک بایدی رهبریت مثلا مردم شده احساس میکنیم. مثلا
قوانین نانویشته،
مثلا چرا این رهبر این از نمیدن اگر یه اشتباه کرده؟ میگم چون سب میکنیم مردم تو برسن به اینجا، اگر رهبر این حس بکنن مردم گیج میشن. چرا یک آدم خوب بود مثل بنی صدر امام؟ میگم بنی صدر صدر امام از اول میدونست این جور بود، چون مردم انتخابش کردن، امام هم سب کرد تا اینا بیان جا برسن. این تو ایران
یک
قانون هستش.
اینو چیکار میکنیم؟ روز تا آقا یه روزی به این اشاره کرد، گفتن ما یه قانون اساسی پنهان داریم یا قانون اساسی آشکار. قانون اساسی آشکار همینی که هست، این اقلیه. حتی امام خمینی هم گفتن این حد اقلیه و اضطراری بوده، اورژانس بوده. یه قانون اساسی حد اکثری داریم که هم قانون اساسی اسلامه، باید بهش برسیم. ما چون 14 قرن 13 قرن دور از حکومت بودیم، تمرین نداشتیم، از این قانون اساسی پخته نبوده که هم با مدرنیزم جور باشه، هم با جمهوریت داشته باشه، هم اسلامیت. این ناچاره باید دو نسل سه نسل بازخور بگیریم، پایلوت بشه، بعد بریم به سمت یه قانون کامل کامل که دیگه مولا درزش نره. حالا همین که آقا میگن دولت اسلامی، کشور اسلامی، تمدن اسلامی، معلومه ذهن ایشون همیشه مشغوله.
پس جو استاد، پس این الضرورات توبیح المحظورات، این یه قاعده میتونه باشه، میتونه درست باشه. و اگر اینطور گفتیم، در برخی اوقات ما برنامه ریز رو داریم ذهنشو بری میکنیم. حرفم درست میتونم استاد؟
بله. متوها گو از ضرور یه چیزی هم داره، از ضرورات تتقدر به قدر ها، اون هست، اینم کنارش. باید ببینیم که واقعا برنامه ریز مشکل داشته یا نه. مثلا اگر آقای بهشتی نبود، یادتونه دیگه، مثلا آقای مقدم براقعی بود، بنی سعد بود، اینا میخواستن اصلا ولی فقیر رو بردارن.
بله، اصلا اسلامی رو میخواستن بردارن، مثلا جمهوری دموکراتیک.
حالا اخیرا یه ادعایی دارم، بعضیشون که نفس میکشن حالاشون فوت کردن، میگن ببینید ما گفتیم ولی فقیه نباشه به خاطر این بود، یعنی تازه مدعی شده. حالا میگن دارید به حرف ما میرسید، چون اگر دولت یه رئیس میخواد، اونا مثلا رئیس دولت دیگه که باید اختیار تام داشته باشید.
ما میگیم یه رئیس میخواد،
اونا میگن خب حالا این دو رئیس به تعبیر ایشون رهبر نخست وزیر باشه، رهبر رئیس جمهور باشه، یا اصلا یه مدل دیگه میشه، اصلا نسب کنه، مثلا بگه شما قوه قضایی هستید، شما قوه مجری هستید، شما قوه مقننه هستید، مثلا عربستان، یعنی همه رو نسب کنه.
امروز میفرمایید ما هنوز دولت اسلامی تشکیل ندادیم، ولی از اول انقلاب در فیمان هستیم. این خودش مسئله رو برای من فکر کنم از طرف ذهن آقا، آقا میگه ما سیستم نظام اسلامی شو، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، بعدش تمدن اسلامی. آقا میتونه ما الان هنوز تو مرحله دولت اسلامی که وقت انتخابات، وقت مسائل، آقا میفرماید پس چی هست اون؟ ما خودمون باید بهش
برسیم
دیگه. دولت اسلامی که
یه روز یکی خبرگان ها هم دو دور قبل بود مادم پیش آقا سالانه میرن، بعد ایشون یه مأموریت رو دوششون گذاشتن، گفتن شما فقط اینجور نیست که رهبر انتخاب کنید، خب رهبر الله تا زنده هست، خب شما بیکار نباشید، مثلا یکی کاراتون همین باشه، رصد کنید، چیزاش هست تو آرشیو هست، یکی همینه که ببینید کجاهای کار گیر داره، بحث مشروعیت، بحث مقبولیت، بحث ما پرشارت یه جه منبر تو همه به اصطلاح پردیسان شب شهادت امام جواد، ببین یه طلبه خیلی خوشفکر جوانی بعد از منبر گفت من دارم یه مقاله می نویسم برای کجا، حجیت قول چیز، حجیت مردم، رأی مردم، که این رأی مردم درجه حجیتش آیا مؤثر و منجز هست نیست، یعنی الان دارن رو این زمینه ها بحث میکنن. اینم خب یه طلبه بود، معلومه شیخ خب یه کسی بهش گفته، ریشه پیدا میکنه تو بزرگان. خب کجا باید فکر کنه؟ آقا گفتن خب خبرگان، چون فقط
اصلا انتخاب... آقا خودش بگه خیلی اصلا جا نمیفته، اصلا بعد خبرگان باید بگه، بزرگان باید بگن، جامعه مدرسین باید بگه.
اصلا سال 90 هم ظاهرن کرمانشاه از آقا سخنرانی کرمانشاه داشتن، اونجا اشاره کردن به این مسئله که ما قبلا پارلمانی بوده ابتدای انقلاب، بعدا اینجوری شده، مثلا با رأی مردم رئیسشون انتخاب شده، الان هم برای اینکه بخوایم پارلمانی بشه مانعی نداره،
نخست وزیر
برای پارلمانی بشه دیگه، نخست وزیر رو
یعنی رئیس دولت،
رئیس دولت توسط مجلس تعیین بشه، اینو فرمودن مانعی نیست از این جهت، از نظر ما هم برای این کار مانعی وجود نداره،
یعنی رئیس جمهور حذف بشه دیگه.
آره.
یعنی میشه رئیس دولت،
چون فرمودن راه بازه، حالا اینکه نخبگان بیان این رو به هر حال مطرح بکنن، یعنی که بعد دستوری نباشه از طرف ولی نمونسل است.
حالا الان این بحثایی که ما داریم نظارت، حتی از اون بحثای سن
تغییر نظام سیاسی از ریاست به پارلمانی در آینده احتمال دور مشکلی نداره،
مشکلی نداره.
ما من خودم اینو ممنون که من خودم نظر آقا برام مهم بود نخوندم. با اینکه اون چیزو خونده بودم آقا
کرمانشاه. یادم میاد ایشون یه بار من حرفشون رو شنیدم و فهمیدم.
این تو برج تو برج نورد بود نه؟
خیلی
برج نورد بود. یا نه؟
آقا دارم این کدو میگم. من خیلی ناراحت شدم. آقا دارم کد میگم به نخبگان، خبرگان، حوزه، بچهای ولایی. الان آقا مثلا میگه در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده میشد که شیبه خوب و موثر است، اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد. بس این یعنی با مردم سالاری مشکل ندارد. آینده دورم نسبت به ما میگن آقا بیا 25 سال دیگه اسرائیل تو بگنش 5 سال دیگه.
حتی 2 سال پیش در دیدار دانشجویی اینو نقض کردن، گفتن که یه تلویحاً از صحبتشون بر اومد که اون چیز نیست، یعنی کامل نیست و جواب نمیده و باز رفتن تو این همین رئیس جمهور.
اینم باز به نظر من به ما برمیگرده، یعنی به ما میخوام، یعنی کسی وقتی پا پیش نمیذاره بدترش میکنه.
این رو که جان استاد به ذهن میاد برنامه و حاصل اجرای ما اون باید در طی زمان و تجربه بررسی بشه، یک انطباقش با اون مباحث دقیق دینی باید دیده بشه. من هرچی که خودم هم فکر کردم این که این آیه الان من خاطرم نمیاد، این که خداوند من ها میفرمند ولی امریکه هست لا یؤمنون حتی یحکموک
فلا و ربک،
این که اینطور خطاب میکنه به پیامبر گرامی اسلام، این یه نحوی ولی رو هم میگیره. خب اگر اینطور شد اومد شما باید این نظام موجود رو با این چارچوبه های مقایسه هم بفرمایید چقدر هماهنگی داره. و وقتی شما میبینید از تو نظامتون رئیس جمهوری داره میاد که از اول میدونید داره میاد که این اصلشو بزنه و این معلومه که این اشکال داره واقعا. این تر
حالا گاهی مثلا ممکنه بگیم مجری، خود ناظر که رهبری هست، مجری وزارت کشور هست و دولت هست، برنامه ریزم که مثلا آقای بهشتی بودن دو که مثلا کس. یا اصلا الان قانون انتخابات هر سال یه جوری میشه دیگه، مثلا یه تجدید نظر های تو خود قانون انتخابات میشه، شورای نگهبان به نوعی ناظر و مجری هم هست. واسه این اهل حل و عقد باید بشینن. ولی این قاعده ضرورات ما چون یه انقلابمون اصالتاً اورژانس بوده، حتی امام میگفتن من اصلا فکر نمی که ما پیروز میشیم، یه دفعه شدیم دیدیم شاه رفت اصلا. خب امام مثلا 63 ساله پیروز نشد، 80 ساله پیروز شد، یعنی بعد از 17 سال 16 سال بعد تو این سن و سال یه پیروز شدن. حالا تا تیم آماده کنید چیکار کنید اسبه تو که شما پیروز شدید. خب یه چیزی ضروری شد بگیم ما پشیمون شدیم نمیخوایم، که این دیگه بدتر همون شارع اجازه میده دیگه. شارع میگه که خب شویشون هم فقیه، میگه برین جلو ببینید چی میشه. طبیعت اینه. خود امیرالمومنین علیه السلام 4 سال کلی مشکل پیدا شد، 3 تا جنگ شد، مثلا جنگ 1، جنگ 2، جنگ 3. حریف استاندار نشد تو شام. خب پس نمیتونیم بگیم که مشکل الان کجاست. امیرالمومنین مسئول بود، نتونست مدیریت کنه. 40 سال معاویه تو استان شام بود، بعد اومد کل کشور گرفت، 2 تا امام بعدی رو تحت نظر قرار داد، حسن و حسین علیه السلام. خب کی باعث شد؟ یا مثلا اون یه قاضی رو خواست برداره، مردم شلوغ کردن گفت نه بر نمیداریم. تو بصره بود، کجا بود؟
خود همین شورای قاضی بود دیگه.
شورای قاضی
اعمال هم اومد اعتراض کرد، آقا فرمود که خب نمیبینی مردم اینو چطوری قبول دارن، برو تبیین کن. تونستی مردم شناختنش بنده به
حالا حضرت که معصومه دیگه نیاز به قانون که نداره، خودش قانونه. باز میبینید که مشکل پیدا میشه. تو قوه قضاییه نمیتونه قاضی رو برداره، تو قوه مجریه نمیتونه استاندار رو برداره، تو قوه مثلا مقننه هم که خودش هست هنوز اجرا نشده. که این مواقع خود قانون رو میخواید اجرا کنید، نباید اجرا کنید.
پس این همین میشونه استادی که آقا فرمودن، این در پایین برای حرکت نظام ولایی روشنگری پایینی ها رو میخواد.
میخواد بله.
یعنی افرادی که پایینن باید روشنگری بکنن، مثلا ابعاد و شکوکش رو شرح بدن تا این که بربر هم بتونه متناسب تصمیم بگیره، ولی نمیتونه.
یه چیز دیگه هم خیلی مهمه، ما رو بحث باز شد. آقا میفرماید نظام پارلمانی، اون حرف که تو جمع دانشجویان زدن بود، مشکل تر از نظام ریاستی است. میدونی چرا؟ اول وقتی مدیران اسلامی تربیت نشن، فردا نظام پارلمانی شد مستقیم تقریبا به رهبری برمیگرده. وقتی آقا یکی رو به قول شما از پس عزلش یا بحث تیرش برنه، دیگه کلن برمیگرده به رهبری، یعنی
اصل نظام.
اصل نظام اینجا مدیران اسلامی در طول این جریان باید، مثلا آقا سال 90 حرف میزنه، باید تو 10 سال مثال آباد مدیر، همین که شما تو تهران الحمدلله مسائل مدیریت اسلامی جای خاصی الان درست شده، تو قم شما حضرت عالی، اینها سبب میشه که انشاءالله بره به اون سو که اون مشکلات پارلمان یا حتی سیستم ولایی انشاءالله.
یعنی اگر اون یک تیم متخصص داشته باشه، همه این نظامه های دنیا رو در حال حاضر واقعا بررسی بکنن و قواعد فقهی ما رو در نظام حکومت بررسی بکنن و نزدیکترین طرحی رو که هم با نظام ولایی نزدیک باشه و هم جمهوریت رو حفظ بکنه، اگر طراحی بکنن به راستی ممکنه نظام پارلمانی در نیومد، ولی من راستش نمیدونم یه گروهی متوقعی همکاری باشن ندیدم.
ما حدود دو ماه پیش خدمت آیت الله بوشهری رسیدیم بعد از ریاست بر مدرسین، رحلت آیت الله یزدی که شد، یه تحول ایشون شده، شده رئیس هم شورای حوزه. و بعد شما گفتن شما این مدیریت اسلامی که باید انجام بدید و تعینیه، و تو بعد گفتن یه پژوهشکده میخواید، گفتن ما داریم اتفاقا این پژوهشکده بیان پژوهش کنن چیزایی که شما میگید فراوریش کنن، یا به عکس ایده های جدید بدن. هم مثلا نکات که شما میفرمایید، مثلا سوال، هم خود سوال تر کردن مسائل مبتلابه و اونی که فقه باید جوابشو بده. ما کاری به هیته اجرا نداریم، آقایون دارن اجرا میکنن کار خودشونو میکنن، بعد ما بیایم گیر و گور کار رو پیدا کنیم اجتهادی بحث کنیم. این با یه تدریس تمام نمیشه، کما اینکه شما الان هزار تا درس خارج هم میذارید هیچ کدوم قانون نیستن و اونا راه خودشونو میرن، یا آقایون راه خودشونه.
آجا ما فقط برای بحث حضرت امام خامنه ای نه، ما یکم آرمانی تر باید ببینیم ما مشکل غیبت، نه نمازخون کم داشت نسبت به این جمعیت، امام حسن عسکری نه خمس بده نه حج برو، مدیره، بحث مدیر، بحث اطرافیان، بحث شیعان با بصیرت، اما مشکل که امیرالمومنین اینها داشت. ما برای ظهور امام زمان میاد مدیر تولید نمیکنه، همه چی باید توی مسائل آماده بشه، کلا امام زمان میاد بحث جنگ و بعد حکومت اسلامی سراسری جهان باید قبل ظهور یه شرایط ایجاد بشه، این مدیران تربیت بشه، این حداقل این 313 نفر مدیر عالم سیاست سیاستدان سیاست، یعنی به نظر من این یک بارش دوش شما امثال شما آقایان بزرگواران است که این مدیران غیر از بحث ولایت جاری برای امام زمان تربیت، یعنی اینو باید ما با جون دل قبول کنیم شما برای امام زمان میخوان فقیه و مدیر تربیت کنیم، چون با معجزه اگه بخواد بشه همون زمان امام حسن کریم معجزه میشد، ضرور میشد، طی حوادث و واقعه اینها اتفاق میفته و این اتفاق افتاده. یعنی آقا میفرماید نظام اسلامی انقلاب اسلامی، نظام اسلامی شد، مدیریت اسلامی باز انشاءالله به دسته ماست، تمدن اسلامی هم انشاءالله مرحله زوده.
ما مثلا برای این 10 سال 15 سال که نیست، ما نسلهای بعدی هم هست، بالاخره یه جا باید پاسخ فقهی بده با روش اجتهادی به این بنبست ها یا گره ها. فقط هم بریم سراغ همون جایی که باز نمیشه و الا باقی مباحث که خب فقط تئوری میشه. ما الان بحث نظارت بحث خیلی مهمیه که ما الان بهش رسیدیم. مدیریت رکنش نظمه، تو نظمم رکنش نظارته. یعنی شما اصلا نظارت رو بردارید مدیریت اصلا معنا نداره. رضا حالا همین که دوستان میگن خودش برکاتی داره، حالا ما چون هم آجاها عجله داره هم شما، ما این دوستان حالا میگن ما هم 8 مصاحبه‌ای داریم، اینو اگه ازمه جنبندی بکنیم خداحافظی کنیم، پایان بحث 420 بود امروز. ما از اول مهر تا الان جز پنجشنبه جمعه 420 بحث شده، که حالا پنجشنبه جمعه پنجشنبه تفسیر، جمعه ها اصول فقه. همون شد بحث ما نظارت بر برنامه بود. در نظارت بر برنامه رسیدیم به احکامش، تو احکامش بحث ضمانت پیش اومد. ضمانت 3 شعبه داشت: ضمانت حسبه، ضمانت عامل، ضمانت برنامه ریز. امروز برنامه ریز بحث شد، تا حدودی دیدیم اصالتا نمیتونه خودشو خارج کنه از ضمانت، از تعلق نظارت، ولی شقوقی داره باید بحث کنیم که آیا چه عذرهایی داره، چه توجیهاتی داره، و ما باید حکم شرعیشو در این تنازع که نوع قضاوته پیدا کنیم. شاید این بحث ادامه میدیم و از حضور جای نارویی هم امروز ما رو مفتخر کردن خوشحالیم، و اول ذیحجه هم بود و فصل ولایی است دیگه، میگن ذیحجه مال ولایت و حکومت و قدیر داره، قربان داره، اینی جائلکه داره،
ابراهیم داره،
داره. همه اینا حکومتی است تا انشالله اون روزای آخرش دیگه. انشاءالله بحث ادامه میدیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی خوشحال شدیم آقای. لطف کردید شما، خواهش کنم. برای ما هر صبح اینجا هست، من بیاید ما را ارشاد کنید.
خواهش شما استفاده میکنید. خواهش شما.